ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات مردمی در ایران، بسیاری از مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهوری این کشور از اعتراضات در ایران حمایت کردند و شماری از کشورهای اروپایی هم خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران شدند. در همین حال قرار است روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا نشستی اضطراری درباره اعتراضات ایران برگزار کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل پیش در ضمن درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت گفته بود جهان نباید سکوت کند در حالی که مردم ایران فریاد آزادی سر می‌دهند. در بررسی واکنش‌های کشورهای غربی در مورد نارامی‌های ایران در میزگرد خبری ویژه رادیو فردا، میزبان رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن گلاسکو و حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند هستم. آقای علیزاده، اگر اجازه بدید از شما آغاز کنیم، برای ما بگید که اساساً شورای امنیت سازمان ملل با چه سازوکاری میتونه بر مبنای اعتراضات داخلی یک کشور نشسته اضطراری تشکیل بده؟
با سلام خدمت شما مخاطبان رادیو فردا، به طور اجمال بگم که شورای امنیت مهمترین رکن سازمان ملل متحد هست برای اتخاذ تصمیم‌هایی که عمدتاً متوجه تهدید امنیت بین‌الملل میشه. از این رو اسم این شورا هم هست، شورای امنیت سازمان ملل متحد. منتها این سابقه چند دهه سازمان ملل نشون داده که این شورا طبیعتاً دستخوش کشورهایی است که دارای حق وتو هستند و با حق وتوی خودشون در بسیاری از موارد اونچه که اعمال نظر شخصی یک دولت هست رو اعمال میکنن ولو که جامعه جهانی باهاش مخالف باشه. اما به هر تقدیر نهاد بسیار مهمی است و همین که اینک بعد از اون پرونده های کلان هسته‌ای که روز به روز قطعنامه ایران در شورای امنیت مطرح میشد و بیانیه های قطعنامه های بیرون میامد، این از بعد از این دوره وارد دوباره پرونده ایران وارد شورای امنیت شده، این معنای بسیار مهیبی رو با خودش حمل میکنه. گرچه منظور من این نیست که امروز انتظار بیرون آمدن یک قطعنامه الزام آور و تند و تیز رو علیه ایران داشته باشیم. حتی لااقل مسلمه میشه و پیش میگه که روسیه اگر هم همچین قطعنامه پیشنهاد بشود وتو خواهد کرد. اما این که این قطار بر این ریل قرار گرفته، این لحظه شاهد این مسئله هستیم که مسئله ایران به شورای امنیت رفته، اما نه به بابت پرونده هسته‌ای، نه بابت پرونده موشکی، بلکه به بابت پرونده حقوق بشر و به ویژه مسئله این سرکوب‌هایی که در این چند روز به وجود آمده و این هم ابتکار آقای دونالد ترامپ هستش. و به معنای دیگر ما شاهد تفاوت بسیار بسیار آشکاری هستیم در رفتار دولت آقای ترامپ و دولت آقای اوباما که کاملا متفاوت از یکدیگر عمل کردن.
سپاسگزارم آقای علیزاده. آقای تقی‌زاده، همونطور که آقای علیزاده هم اشاره کردن، احتمال داره که روسیه با توجه به اینکه پیش از این هم علیه تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت واکنش داشته، امروز هم واکنشی رو نشون بده. نظر شما در این مورد چه هست؟ فکر می‌کنید که روسیه یک بار دیگه در حمایت از ایران قدمی رو به جلو خواهد گذاشت؟
در این مورد تردیدی نیست. روسیه اعلام می‌کنه که اقدام آمریکا مداخله در امور داخلی ایرانه. این موضوع نیست که ده ها هزار نفر معترض در خیابان‌های تهران، تبریز، شیراز، مشهد به اون باور داشته باشند. مسئله تداخل حقوق بشر و ضایع کردن حقوق بشر با امور داخلی یک حکومت موضوعی است که همین حالا در سازمان ملل مورد بحثه. واقعا آیا میشه این حرف روسیه رو پذیرفت که حمایت از معترضین ایرانی که تا به حال 1500 نفر اونها دستگیر شدن، 21 نفر اونها جون خودشون از دست دادن در نتیجه اعمال خشونت حکومت و صدها نفر اونها زخمی شدن، آیا صدایی باید برای بلند شدن در مجامع عمومی داشته باشن؟ و آیا حکومت ایران واقعا مخیر با تکیه به امور داخلی این خشونت ها رو اعمال بکنه و مورد بازخواست یا بازبینی مجامع خارجی قرار نگیره، به خصوص سازمان ملل متحد؟ روسیه در این مورد استدلالی که میکنه استدلال درستی نیست. در گذشته ما شاهد بودیم در رواندا نفتکشی شده، در سربیا جنگ داخلی صورت گرفته، ولی سازمان ناتو حتی مداخله نظامی کرده در کوسوو در اوایل سال 90. اگر که واقعا نیروهای خارجی اروپایی در امور این کشور مداخله نظامی نمی‌کردند، نفتکشی بسیار بزرگتری صورت می‌گرفت. همین حالا در سوریه برای رساندن کمک‌های انسانی کشورهای خارجی مداخله حضوری و فیزیکی می‌کنند. چطور ممکنه طرح یک مسئله به عنوان تضییع حقوق بشر، سرکوب مخالفین و ناراضیان داخلی در سازمان ملل متحد بتونه به عنوان موضوع مداخله در امور داخلی کشور معرفی بشه؟ در این مورد پای استدلال روسیه چوبیست و به هر حال حتی اگر بیانیه‌ای از طرف بقیه اعضای شورای امنیت به تصویب برسه یا به اکثریت برسه و حتی اگر مورد ویتوی نماینده روسیه قرار بگیره که مورد انتظار هست، به هر حال بعد تازه‌ای به مبارزات جاری مردم ایران برای دست پیدا کردن به آزادی خواهد داد.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. آقای علیزاده، شما به حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از معترضان اشاره کردید. آیا تفاوت معناداری بین برخورد با اعتراضات اخیر در ایران در دو رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و باراک اوباما و دو دوران آرامی سال 88 و 96 به چشم میخوره؟
به وضوح ما شاهد دو الگوی رفتاری کاملا متفاوت از هم دیگر. بگذارید من اینطور بیان کنم که آقای اوباما هدف گذاری کرده بود تغییر رفتار رژیم در ایران رو و به صراحت گفته بود و تا اونجایی که وقتی بحث تغییر رفتار این خود رژیم رو گفته بود ما قبول داریم. یادتون هست پیام‌های نوروزی که میداد و مثلا تحت عنوان اسلامیک ریپابلیک آف ایران این عنوان رو به کار می برد، یعنی من با این موجودیت این نظام مشکلی ندارم، اون چیزی که من برام مهم هست مثلا پروژه هسته‌ایش رو ببنده و و و و مسائل علی. پس اون به دنبال تغییر رفتار رژیم در ایران بود. آقای ترامپ گوی این که به زبان نیاورده، تصریحی تاکنون در این خصوص نکرده، اما برای همه صاحب نظران قابل استنباط هستش که او به دنبال الگوی تغییر رژیم در ایران هستش. حتی بعضی ها پا رو فراتر از این میکنن، میگن که وقتی آقای ترامپ در همین نطقی که اخیراً انجام داده بود، همین چند ماه اخیر در اونجا از کلمه خلیج عربی به کار بود، حتی نگفت خلیج، خلیج فارس که نگفت، هیچ خلیج هم که نگفت، هیچی از تعبیر خلیج عربی استفاده کردش، بعضی استنباطی کردن که او نه تنها به دنبال تغییر رژیم در ایران هستش، بلکه به دنبال تجزیه ایران هست. یعنی حرفا هم الان مطرح هستش. به هر تقدیر اونچه که مسلم هستش، آقای ترامپ یه بازی موش و گربه ای رو راه انداخته. سه تا پرونده مهم رو داره به موازات هم دیگه پیش میبره. یکی مسئله برجام هستش که هممون خبردار هستیم ایشون تایید نکرده برجام، و امروز فردا هم هستش که نظر نهاییش رو بگه، کلا ما از من از برجام اومدم بیرون، ایالات متحده اومده بیرون. این یک. دو، در مسئله موشکی که فشارهای سنگینی رو گذاشته در پرونده موشکی ایران، سپاه پاسداران رو تحت تحریم قرار داده و چه و چه و چه که اونم پرونده مجازانه. نکته جدیدی که همین یک هفته اتفاق افتاده، یعنی پس از این خیزشی که در ایران اتفاق افتاده، مردم به خیابان آمدن، کشته شدن، مجروح شدن، جان باختن و از بسی کاملا بهانه آشکاری هم در دست آقای ترامپ داده که به بهانه این رفتار ورود در مسئله کنه، نه تنها خودش رو یعنی پیام بفرسته که من حمایت ایالات متحده رو داره، بلکه نیش و طعنه ای هم به آقای اوباما زده، یعنی به صراحت گفته در توییترهای خودش به صراحت زده که به هر حال کاملا شرایط عوض شده، مثل سلف خودش رفتار نخواهد کردش و و از اون مهمتر این نکته رو هم من اینجا بد نیست یادآور کنم، نکته بسیار مهمی هستش. همونطور که بنده هم جناب دکتر تقی‌زاده عزیز پیش بینی میکنیم که چیزی از این جلسه امروز بیرون نیاد، قطعنامه حتی شاید بیانیه از بیرون نیادش، اما مسئله نیست که اینجا امر متوقف بشه. همونطور که توصیف کردم این قطار روی ریل قرار گرفته در تحت پرونده حقوق بشر، و اگر در اینجا هم این چیزی به دست آقای ترامپ نیاد، موضوع رو احاله خواهد کرد به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یک شورای بسیار مهمی، موضوع رو میاره در اونجا و در و از اون طریق باز فشار با هم دوستان و متحدین آمریکا وارد گفتگو. شما نگاه کنید موازی که آقای مکرون گرفته، فرانسه، آلمان کشور کوچکی نیست، نه موازی که آقای مکرون تعابیر بسیار تندی رو داره به کار میبره که این وضعیت حقوق بشر در ایران قابل تحمل نیستش. پس معلومه رایزنی های رو هم با متحدین آمریکا به وجود آورده که از انواع اقسام، یکی شورای امنیت، یکی شورای حقوق بشر، همکاران اتحادیه اروپایی و و و و این مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو هم به عنوان یکی از جرائم پیگیری بکنن و طبیعتاً فشار سنگینی رو بر روی جمهوری اسلامی اعمال بدارد.
سپاسگزارم آقای علیزاده. اما آقای تقی‌زاده، علی‌رغم تأکیدی که آقای علیزاده دارن در مورد حمایت همه جانبه آقای ترامپ از اعتراضات اخیر در ایران، ما در دوره آقای اوباما حداقل یک حرکت عملی از سوی وزارت خارجه آمریکا دیدیم که از توییتر خواست تا به کاربران ایرانی اجازه دسترسی بده، در حالی که در طی یک هفته گذشته آن چیزی که آن حمایتی که از سوی آمریکا صورت گرفته و به طور مشخص آقای ترامپ، تنها توییت‌های متفاوتی بوده که ایشون مطرح کردن و درخواست یک جلسه شورای امنیت. فکر میکنید آیا امکان داره که آقای ترامپ هم اقدامی عملی، نه در حد قطعنامه ها و هماهنگی با کشورهای اروپایی، مثلا اقدامی مثل برای تسهیل دسترسی مردم ایران به اینترنت انجام بدن و به طور مستقیم آمریکا وارد عمل بشه؟
تصور میکنم تا جایی که امکانات اجازه میدن، آمریکا و دولت ترامپ برای حمایت از اعتراض های داخلی ایران آماده اقدام باشند. ولی به من اجازه بدید یک توضیح کوتاه در مورد سیاست هایی که اوباما در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرد و تغییر این سیاست ها در دوره دولت آقای ترامپ بدم. موضوع این است که آقای اوباما قصد تقویت جمهوری اسلامی داشت به این امید که به اصطلاح اصلاح طلبا از درون این حکومت رفتارهای حکومت اسلامی رو تغییر بدن. وسیله‌ای که در اختیار آقای اوباما بود، یعنی پرداختن حجم زیادی پول در حدود 150 میلیارد دلار، باعث تقویت حکومت جمهوری اسلامی شد و در طول یک سال گذشته ما شاهد بودیم نه تنها ماهیت حکومت عوض نشد، بلکه رفتارهای داخلی و خارجی حکومت هم تغییری نکرد، تشدید هم شد. آقای ترامپ با نتیجه گیری از سیاست های آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی روال معکوس رو اتخاذ کرد، یعنی به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی و یقینا در صورت امکان انتقال پول های بیشتر ناشی از صادرات نفت و گاز رو هم براش محدودیت های قائل خواهد شد. امروز مردم داخل ایران میبینن که دولت ترامپ، خود او، معاون او، نمایندگان کنگره صدای بلند اعتراض‌های داخلی ایران هستند و دیپلماسی پنهان آمریکا در کار تغییر رفتارها و سیاست‌ها و نگاه کشورهای اروپایی است. ما ببینیم خانم مرکل روز گذشته بیانیه میده، آقای نخست وزیر رئیس جمهور فرانسه بیانیه در حمایت ضمنی از مردم ایران میده، نخست وزیر انگلستان بیانیه ای صادر میکنه و آزادی اظهار نظر و گفتار رو خواستار میشه. اینها نتیجه دیپلماسی پنهان جمهوری اسلامی است و این درست نیست که ما همسو با تبلیغات جمهوری اسلامی بشیم و بگیم مثلا آقای ترامپ فلان روز سهواً یا عمدن لفظ خلیج عربی رو به کار گرفت، در حالی که رئیس جمهور همه حکومت اسلامی زیر پرچم خلیج عربی نشسته و عکس گرفته و ما حتی از اشاره به اون هم خودداری میکنیم. درسته ترامپ به هر حال سیاست‌های منطقه‌ای داره، ولی خواستگاه امروز دولت آمریکا، ایستادنش و پایمردیش در کنار مردم ایران، بلندگویی است برای ابراز نظر مردمی که در داخل آزادی اظهار نظر و آزادی انتخاب ندارند.
سپاسگزارم آقای تغیزاده. داریم کم کم به پایان زمانمون نزدیک میشیم. برگردیم به آقای علیزاده. آقای علیزاده، شما پیش از این هم اشاره کردین که بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی اسرائیل از حق اعتراض مردم ایران حمایت کردن. فکر می‌کنید این حمایت‌ها که حالا هم داستان با حمایت‌های آمریکا هم میتونه باشه، تا کجا ممکنه پیش بره؟ با توجه به اینکه پیش از این اتحادیه اروپا بر سر مسائل حقوق بشری ایران رو تحریم کرده، فکر می‌کنید آیا ممکنه یک بار دیگه چنین فشارهایی بر ایران اعمال بشه؟
قطعا اینطور هستش. یعنی این رایزنی هایی که ایالات متحده داره انجام میده با همپیمانان خودش، من تصور میکنم که منتهی بشود به تحریم های حقوق بشری. گرچه تا حالا تحریم های حقوق بشری بوده، منطقه مثلا افرادی رو بودن تلیلی لیستی گذاشتند و اینا، ولی نه، تحریم های حقوق بشری که منتهی بشه به همون درآمدهای نفتی ایران، گازی ایران، بیمه کشتی ها و مثلا اینجور موارد امکان داره. ببینید، یعنی کلیت آنچه که ارادی کرده آقای ترامپ این هستش که این منابع درآمدی ایران رو قطعش کنه، حالا یا به مسئله هسته‌ای باشه، به بهانه مسئله موشکی باشه، یا مسئله حقوق بشر باشه. و طبیعتا مسئله حقوق بشر چون ارتباط مستقیم داره به کسانی که الان دارن جان میبازن، دارن آسیب میبینن در درون کشور، و مردمی هم که بحثشون سیاسی نیستش، به خاطر نون و آب خودشون تو خیابون آمدند و اینها. پس بنابراین این صدا بیشتر مسموع هستش، حتی در ایران، حتی در کشورهای منطقه، و حتی با مواضع اتحادیه اروپا همواره موضع حقوق بشری قوی داشته. پس بنابراین هم صدایی زیادی ایجاد میشه بین دو سوی آتلانتیک، بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مسئله حقوق بشر، در مسئله حقوق بشر که در ایران داره اتفاق. مثلا نگاه کن، اختلاف هست بین اتحادیه اروپا و آقای ترامپ در مسئله برجام، کاملا دو موضع متفاوت رو دارن، اما در مسئله حقوقشان نه. اینها هر دوی آسوسی آتلانتیک، یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، دارن با هم همسو میشن در مسئله حقوق بشر. از قضا اتفاقا شاید هم تقضیه شاید هم هست من رو بد استنباط کرده باشن. من میخوام اینو بگم که اگر ما امروز آقای خامنه‌ای در 88 چند روز از تظاهرات خیابانی نگذشته بود، آمد اون خطبه خون رو خواند و گفتش که اگر اردو کشی خیابانی بکنید خونی ریخته بشود، گردن خودتان هست. به این صراحت ورود در مسئله که چرا امروز سکوت کرده؟ از قضا اون میفهمد که نه اصلا ماجرا عوض شده، آقای اوبامای دیگه در کار نیستش، آقای ترامپ در سر کار هستش که به اندک چیزی داره بهانه میگیره. چرا آقای خاتمی خامنه‌ای سکوت کرده؟ چرا سپاه علنا اعلام نمیکنه که ما ورود در سرکوب میکنه؟ حالا میدونیم جست دست گریخته بسیج و اینا آمدن، ولی چرا علنا اعلام نمیکنه؟ چون اینا مدل سکوت قذافی تو به چشمشون هستش. قذافی به مردم خودش برگشته و گفته شما موشهای صحرایی هستید، من دوم شما رو میگیرم میکشمتون. اینطوری که شروع کرد سرکوب کردن، شما دیدید که پایان قذافی به کجا منتهی شده. من اتفاقا میخوام بگم که به یک معنا یک هشدار جدی در برابر آقای خامنه‌ای هست که اگه دست خطا بخواد بزنه، یعنی صورت مسئله عوض، نه اینکه آقای ترامپ زیر برجام بزنه. برجام چیه؟ زیر تمام مسائل بزنه، چه بسا بخواد مثلا متوسل به قوه قهریه بشه، یا که یاد متوسل به کم کمش متوسل به تحریم های فلج کننده شدید بشود که آقای خامنه‌ای به هر حال از زیر بارش کمرش هم شکسته شده بودش. پس بنابراین من پاسخم به پرسش شما پاسخ مثبتی هستش. باز تأکید میکنم، اون چه که من حس میکنم این است که قطاری بر ریلی گذاشته شده و این رو آقای ترامپ به خوبی داره هدایتش میکنه، یعنی هدایت این مسئله رو دیگه. اما فراموش نکنیم اون نکته‌ای که من اشاره کردم، نگرانی هایی هم که برای نیروهای ملی وجود داره این هستش که این مسئله به کجا منتهی بشود. آیا یه روز به خلیج عربی فارس بشود، خلیج عربی؟ این سوال رو نمیتونیم ما ازش منکر بشیم. ای آقای ترامپ، همون آقای ترامپ بیادش که اومده بود خلیج عربی، به صراحت رو نمیدونم معذرت خواهی کنه، اون روز رو چیکارش بکنیم؟ نکه این نمیشه این مسئله رو غافل شد. و معنای حرف من این نبود که بخوام تقبیح کنن کار آقای ترامپ رو، بسیار کار خوبه. همین که دو تا کشته کمتر، دو تا آسیب کمتر به مردم وارد بشه، خودش بسیار نعمتی برای ما هست. اما یک دومینوی ایجاد بشه، باید ببینیم این دومینو به کجا قرار منتهی بشه.
متشکرم آقای علیزاده. آقای تقی‌زاده، نظر شما در این مورد چه هستش؟ با توجه به اینکه شما اشاره کردید که سیاست‌های حمایتی آمریکا از دولت آقای روحانی شکست خورده عملاً و نارامی‌هایی که اخیراً در ایران وجود داره، فکر می‌کنید که همدست شدن کشورهای اروپایی، اسرائیل و آمریکا چقدر می‌تونه تأثیرگذار باشه بر تغییر رفتار حاکمیت با معترضان در خیابان‌ها؟
حکومت اسلامی در گذشته هم نشون داده هر موقع با روش آرام و ملایمت خارج از مرزها روبرو بوده، تندتر شده، خشونت بیشتری به خرج داده و بالوپر خودش رو بیشتر باز کرده و هر وقت فشار و قدرت و زور رو در مقابل خودش دیده، کرنش کرده و دم بین پا گذاشته و نشسته. این تجربه 40 سال گذشته است، تردیدی در این موضوع نیست. و من تصورم این است که حکومت اسلامی حالا با صداهای مخالفی که در داخل و حمایتی که از خارج میشنوند، یقینا فکر اعمال خشونت و خونریزی گسترده رو از گوش و سر خودشون بیرون میکنن. من اصلا نگران نیستم که بردن اسم عربی برای خلیج همیشه فارس میتونه به ماهیت آبهای مرزی ایران لطمه بزنه. من مطمئنم عمق دفاع استراتژیکی ایران بسیار بسیار زیادتر از اون است که با حرکاتی از این دست حتی ایران در مزان تخریب و تجزیه یا فروپاشی داخلی قرار بگیره. ایران 8 سال جنگ رو در ضعیفترین بضاعت دفاعی خودش تجربه کرد و به علت عمق دفاعی بالاش بدون داشتن کمک خارجی موفق شد که سر و پا بمونه. کشورهای بزرگی مثل مصر، مثل ترکیه، مثل ایران متفاوتن با کشورهای کوچکی مثل سوریه که وضعیتشون در شرایط انتقال حکومت از یک دیکتاتوری، از یک اقتدارگرایی به مردم بتونه باعث اختلال داخلی یا از همپاشیدگی بشه. نکته ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم با ذکر یک مثال، وضعیت کنونی، وضعیت داخلی ایران در شرایطی نیست که به هیچ نحو نه برای مردم در داخل و نه برای خارج یا قابل توجیه و یا قابل دفاع باشه. بگذارید یک مثال کوتاه خدمت شما بگم. در شهری که من زندگی میکنم، دانشگاهی است که به آقای روحانی 2 مدرک فوق لیسانس و دکترا داده. آقای روحانی، دکتر روحانی، برای گرفتن این 2 مدرک حتی 1 ماه در شهر من زندگی نکرده. حتی 1 ماه. صدها هزار، میلیون ها جوان ایرانی سالها وقت صرف کردن، از دانشگاه های داخل ایران مدارک تحصیلی و تخصص گرفتن، ولی میلیون ها نفر اونها بیکارن، در حالی که آقای روحانی حتی 1 روز در طول 40 سال گذشته بیکار نبوده. تمام مشاغل عالی به گروه خاصی داده میشه. آیا این جوان ها این وضعیت رو نمی بینن؟ آیا نباید قبول کرد که تحمل اونها برای توجیه وضع موجود به انتها رسیده و تغییرات داخل ایران رو نسبت بگیم به تحریکات خارجی؟
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. اما این پرسش بی پاسخ مونده همچنان، که فکر میکنید که آیا امکان داره که یک بار دیگه کشورهای اروپایی، اسرائیل و آمریکا تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال کنن؟
من شکی ندارم که این تحریم‌ها به زودی تصویب خواهد شد. حساب مردم از حکومت اسلامی جدا نگه داشته میشه. من تردید ندارم که پای یک سرباز خارجی به ایران نخواهد رسید و تردید ندارم تحولات داخلی ایران به دست مردم ایران به نتیجه میرسه.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. در میزگردی در رادیو فردا حضور داشتن این 2 کارشناس در بررسی واکنش‌های کشورهای غربی در مورد نارامی‌های ایران.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا. با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.